ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نخست وزیر اسرائیل روابط دو کشور را خدشه‌ناپذیر دانست. بازارهای سهام به دنبال اظهارات رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران سقوط کرد. نازنین خسروانی روزنامه نگار برای اجرای حکم 6 سال حبس تعزیری خود به زندان اوین رفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روابط دو کشور را خدشه‌ناپذیر دانست. آقای اوباما در کاخ سفید خطاب به بنیامین نتانیاهو تاکید کرد آمریکا در مسائل امنیتی همیشه از اسرائیل حمایت خواهد کرد. باراک اوباما درباره مسئله هسته‌ای ایران گفت: ما نمی‌خواهیم رژیمی که حامی تروریسم است احساس کند که در نتیجه قدرت هسته‌ایش می‌تواند با شدت بیشتر و با معافیت از مجازات دست به هر اقدامی بزند. به دنبال اظهارات تند باراک اوباما علیه ایران و تردید سرمایه گذاران درباره توانایی یونان برای کاهش بدهی‌های خود، بازارهای سهام آسیا و اروپا در روز دوشنبه به شدت سقوط کرد. قیمت نفت در روز دوشنبه حدود 107 دلار در نوسان بود و گرچه ارزش دلار در برابر یورو تقویت شد، ولی نرخ برابری آن مقابل ین ژاپن کاهش یافت. نازنین خسروانی روزنامه نگار برای اجرای حکم 6 سال حبس تعزیری خود روز دوشنبه به زندان اوین رفت. اعظم افشاریان مادر نازنین خسروانی در گفتگو با رادیو فردا گفت مسئولان از او خواسته بودند که عفونامه‌ای را امضا کند تا به زندان بر نگردد، اما دخترش از امضای آن سر باز زده است. نازنین خسروانی پیشتر در آبان ماه سال 89 بازداشت شد و بیش از 3 ماه را در بازداشت به سر برد. دادگاه انقلاب اسلامی خانم خسروانی را به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه از خبر لغو حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی استقبال کرد و آن را پیشرفتی خوشایند دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بامداد دوشنبه از لغو حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی خبر داد و گفت پرونده او به شعبه دیگری فرستاده شده است. امیر میرزایی حکمتی آمریکایی ایرانی تبار که مدتی در نیروی دریایی ایالات متحده کار می‌کرده، اواخر تابستان گذشته برای دیدن مادر بزرگش به ایران رفته بود. وی که 28 سال دارد از سوی جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شده است. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نشستی مطبوعاتی گفت که از 290 نماینده مجلس شورای اسلامی تا کنون 225 نفر انتخاب شدند و همچنین میزان مشارکت مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس را 64% عنوان کرده است. و 4 روز پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، محمد خاتمی دلیل رأی دادن خود را در نامه‌ای کوتاه مصالح بزرگتر کشور و اصلاحات مقدم بر ملاحظات شخصی دانست. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسمفر توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
شعر در ایران داستان غریبی دارد. قرنها بخشی از خودآگاهی اجتماعی را بر شانه‌هایش حمل کرده و فرصتی بوده برای ارائه همه چیز، از مفاهیم فلسفی تا عاشقانه ها، از دین تا خوشباشی و کفرگویی، از سنت تا نوشدن‌های اجتماعی و از تاریخ تا اسطوره. همه اینها به شعر مرتبه‌ای دیگرگون در فرهنگ ایرانیان داده است. اما سال هاست که همین شعر به ویژه در قلمرو شعر پس از نیما محل مجادله هم هست. در دهه 60 خورشیدی میان شعر سیاسی و شعر غیر سیاست زده. در دهه 70 میان تئوری گرایان نظریه های زبانی و شاعرانی که به شعر به عنوان تلفیقی از مفاهیم قابل فهم و آنات شاعرانه و زبان پالوده بدور از تصنع باور داشتند. شعر دهه 80 خورشیدی اما ظاهرا اگرچه از دست زبان گرایان مغلق گو خلاصی یافته، اما در مجادله دیگر گرفتار آمده است که تا همکنون نیز این مجادله دست کم در محافل شعر ایران پابرجاست. با من مرتاد قاسمفر شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک هستید. شعر معاصر ایران، شعری که پس از نیما قوام یافته است، اکنون در چه وضعیتی است؟ شمس لنگرودی شاعر معاصر در این باره چنین میگوید:
ببینید، طور مختصر شعر ما در دهه 60 عملا دید که کارکردی نداره. با وقوع انقلاب دید کارکردی نداره. اون زیبایی شناسی های پیشین کارکردش از دست داده بود. حالا این تو به توضیحش نمیپردازیم چون فرصت کافی نیست. در دهه 70 یک عصیانی شد علیه تمام زیبایی شناسی هایی که پیشتر از اون بوده و سعی شد که تئوریهای جدید، زیبایی شناسی های جدید، در نتیجه شعر جدید اراده شد. این مجموعه عوامل که ریشش به سالهای 50 برمیگشت، یه 30 سال باعث شد که مخاطب آرام آرام از شعر دور بشه و خوانندگان شعر در واقع شاعرانی رو پذیرفتن که پیشتر در سالهای 30 و 40 خودشون تصفیه کردن، مثل اخوان، شاملو، فروغ و شاعران دیگر. بنابراین در سالهای 70 عملا شعر خواننده دیگه نداشت.
آنگونه که این شاعر پر مخاطب میگوید، شعر که مخاطبانش رو از دست داده بود، در پی یافتن دوباره مخاطبانش برآمد. چگونه؟
سعی کردن شعری بگن که اگرچه بلاز تخصصی به دقایق شعری توجه بشه، اما مخاطبم فراموش نکنه. یکی از اون شاعران من بودم. بعد از کتاب قصیده لبخند چاک چاک که یک شعر مدرن بود، دیدم بدنه شعرخوان این شعر رو نمیپذیره. من رفتم شعر جهان نگاه کردم و شعر ایران نگاه کردم، دیدم که فرق حافظ با مثلا خاقانی اینی که حافظ مکانیزمی رو پیدا کرده که هم اهل فن متوجه میشن، لذت میبرن، هم مخاطبان عادی به شب یلدا باهاش فعال میگیرن، در صورتی که با خاقانی نمیتونن. برای اینکه خاقانی فقط به صنایع شعری توجه داره و مخاطبش هم هدفش هم متخصصان شعرخوانن. من از اونجا بود که راه خودم رو تقریبا جدا کردم از بقیه. خب من تنها نبودم، دیگر دوستانم بودن. آرام آرام شعری به وجود اومد، اصطلاح شد به شعر ساده.
و در نهایت شمس لنگرودی جریان‌های اصلی شعر دهه 80 را این گونه صورت بندی می‌کند:
در سال‌های 80 دو تا جریان بزرگ شعر پیدا شد. یکی اصطلاحاً بهش گفتن شعر ساده یا ساده نما یا سهل الممتنع، یکی دیگه شعریه که حالا اسمشو می‌ذاریم اصطلاحاً شعر پیچیده، شعر مصنوع. خب این عملاً شعر که مخاطبش از دست داده بود، دوباره مخاطبان به سمت شعر گرایش پیدا کردن، به طوری که بسیاری از ناشران طور طبیعی سالیان دراز کتاب شعر چاپ نمی کردن، علاقمند شدن به چاپ کتاب شعر و کتاب شعر چاپ کردن. خوشبختانه الان شعر جایگاه پیشین خودش پیدا کرده.
اما شاعران دیگری هم هستند که مسئله اصلی شعر در دهه 80 را چیز دیگری می دانند: ضعف اندیشه ورزی و فقدان تکنیک پردازی. علیشاه مولوی:
به نظر من مهمترین گاره ها در این دوره اندیشه ورزی و تکنیک اجرایی در شعره. بدون رسیدن به یک تکنیک متناسب با فضای شعر، سوژه شعر اون فضا ساخته نمیشه. ما متاسفانه اسیر یه فرم میشیم و فرم رو مدام تکرار میکنیم. این تکرار مدام فرم ما رو به تولید انبوه میرسونه و میتونیم تو همون وضعیتی که بهش رسیدیم، به جایی که موقعیت های جدید شاعرانه ایجاد بکنیم در تکنیک اجرایی، مدام فرم ما رو تکرار میکنه. این که حالا ما از شعر یک ابژه است، من هم معتقدم شعر ابژه است و شخصیه به شدت. اما مگر ما در جهان شخصیمون با همه پیرامونمون زندگی نمیکنیم و یکی از موتیف های اصلی زندگیمون درگیری و رویارویی با پیچیدگی های بسیار توی زندگی نیست؟ این که ما نمیتونیم شعر رو به سمت سادگی محض ببریم.
به گفته علیشاه مولوی، چون زبان خودش در متن زندگی است که شکل میگیرد، بنابراین باید به اهمیت زبان شعر بیش از آنچه که ساده نویسان میگویند بها داد.
تولد زبان کجا اتفاق میفته، زبان چگونه ساخته میشه، زبان در لامکانی و بی زمانی که اتفاق نمیفته. همونطور که نیچه میگه که زیبایی شناسی رهایی ابتدا از زبان آغاز میشه و دیگر انگاره های شعر تسری پیدا میکنه، یعنی به خصوص فرم رو میشکنه و تکنیک ایجاد میکنه. زیبایی شناسی رهایی زبان رو هم تحت تاثیر قرار میده، نه که خودش اسیر زبان میشه.
شمس لنگرودی نویسنده 15 مجموعه شعر درباره شعری که خود می‌نویسد و آن را با صفت سهل و ممتنع توصیف می‌کند چنین توضیح می‌دهد:
در این نوع شعر که منم یکی از اون شاعران هستم، توجه به اینه که شعر در واقع در یک مرزی را میره، به این معنا که نه فقط به صناعات توجه بشه، نه فقط در واقع به موضوع. یعنی چی؟ یعنی شما ببینید، من یه مثال بزنم برای این قضیه روشن بشه. کل حرفای روزمره در واقع فقط برای خبررسانیه، در واقع زیبایی شناختی اصلا نداره. هر که دارد امانتی موجود، بسپارد به بنده وقت ورود. این فقط به موضوع داره میپردازه. این نوع در واقع نوشته ها اگرچه وزن داره، ریسک داره، شعر نیست. یک نوع نوشته هایی داریم فقط به صنعت میپردازه، یعنی مخاطب گیج میشه، این چی میخواد بگه، منظورش چیه، هیچ اثر در نمیاره. یک نوع شعرهایی است که هم از این صنایع استفاده میکنه، حافظ رو برای همین مثال زدم، هم از این خبر استفاده میکنه، تلفیق و ترکیبی از اینا رو ارائه میده که مخاطب تصور میکنه به راحتی فهمیده، اشتباه نمیکنه. مثلا میگه که گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. به نظر میاد خیلی ساده است، همان باش فعال میگیرن، اما آیا واقعا ساده است؟ گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. یعنی چی؟ یعنی اگر ماه برآید من یارتو میشم. آیا به این معنیه؟ معنای لغزنده ای داره، فقط معنای خبری گزارشی نداره. چیزی که خود بنده، حالا به بقیه دوستان دوباره میگم کاری نداره، مورد توجه من بود این بوده که سهل الممتنع باشه.
نظر می آید که عمده ترین دغدغه شاعرانی که به سمت شعر موصوف به سهل و ممتنع روی آوردند، مخاطبان از دست رفته شعر در ایران است. علی شاه مولوی که پس از چند دهه انتشار اشعارش در نشریات به تازگی نخستین مجموعه‌اش را به چاپ رسانده، با این دغدغه موافقتی ندارد.
نه، من فکر میکنم که اگر واقعا به مخاطب فکر کنیم، متاسفانه با یک نگاه پوپولیستی تبدیل میشیم به یک شاعر پاپولار، مثل خیلی از نویسنده‌ها، مثل خیلی از خواننده‌ها، خیلی از هنرمندان که واقعا هنرمندان پاپیولارن. وظیفه هنر چیه؟ که فقط احساسات برانگیزه یا اندیشه پشتوانش باشه. اگر شاعر اندیشه ورز باشه، به این سقوط تن نمیده. از این در واقع سانتیمانتالیسم در شعرمون شکل میگیره، اوج میگیره و ما مرتب برای مردم مینویسیم. برای کدوم مردم؟ مردمی که اساسا واقعا میدونن، یعنی سلیقه‌شون در حدی است که شعر رو بشناسن.
این شاعر معتقد است که نباید در انتظار استقبال مخاطب بود، چرا که
مخاطب باید کوشش بکنه شعر به شعر ما برسه، شعر ما رو ببینه، درک بکنه. ما چرا خودمون رو بیاریم پایین و به توده‌گرایی مبتذل دچار بشیم؟
اما آیا شعری که مردم به آن روی آورند الزاماً شعر نازلی است؟ شمس لنگرودی شاعر:
خب این حرف دو بخش داره، یک بخشش صحیح، یک بخشش غلط. اولا که هر اثری که اگر مردم دوست داشته باشن همه پاپیولار میگن، الزاماً اثر نازلی نیست. بسیاری از آثار مهم جهان مردم دوست دارن، مارکز هم مردم دوست دارن، یا این به معنی نازل بودن اثر، حافظ هم دوست دارن، فردوسی هم دوست دارن، شکسپیر هم دوست دارن. بنابراین هر چیزی اگر اقبال عمومی پیدا کرد، الزاماً به معنی نازل بودنش نیست. این حرفشون غلطه. تکنیک با شعر باید مثل آب باشه و چای، یعنی چنون در هم حل شه که معلوم باشه حالا این آب یا چای، هم آب هم چاییه. تکنیکی که قلمبی بیرون میزنه اون اشکال داره. همون آقای خاقانی رو مثال میزنم، ابن یمین رو مثال میزنم، عبدالواسط جبلی و دیگه، چرا مردم دوست ندارن؟ حتی بنده هم دوست ندارم. برای اینکه این فقط میخواد، آقا رشید وطفات فقط میخواد به رخ بکشه من بلدم این چیزا رو، این ارزش نداره. تکنیک بزرگ حافظ داره، تکنسین بزرگ حافظه، تکنیکا همه درش حل شده. به نظر میشه. سعدی میگه از در آمدی و من از خود بدر شدم، او یک از این جهان به جهان دیگر شدم. تمام شعر رو پاشنه در داره میچرخه. آیا این تکنیک آشکار بود؟ مگه این پنهان درش بود؟
با من مرشداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز، امروز، هر روز، رادیو فردا.